بسم الله الرحمن الرحیم. یک نکته ای در مسئله قبل، یعنی مسئله 29 اشاره کنیم و بعد بپردازیم به مسئله 30. در مسائلی که تا به حال مطرح بود از جمله در 29 این بود که در احکام تکلیفی الزامی یعنی وجوب و حرام تقلید و اجتهاد، تقلید یا اجتهاد واجب هست، اما در احکام غیر الزامی یعنی مستحبات و مکروهات تقلید یا اجتهاد به نحو تخییر الزامی نیست. یعنی اون وجوب تخییری که داشتیم که عبارت بود یا اجتهاد یا تقلید یا احتیاط، اینا مخصوص احکام الزامی است، اما غیر از احکام الزامی نه، این وجوب تخییری نیست. دلیلش هم اینه که اصل عمل لازم نیست انجام بپذیره یا لازم به ترک اون لازم نیست، بنابراین این وجوب تخییری دیگه وجود نداره. نسبت به، البته گفتیم که در غیر الزامیات 6 صورت بود که قابل استثناء بود، حالا با یک تفاوتی که این 6 صورت داشت. این تمام شد. فقط به این نکته در پایان این بحث باید اشاره کرد که احکام وضعی چطور؟ اینا همه احکام تکلیفی بود، قصه احکام وضعی چی میشه؟ طهارت، نجاست و امثال این، عرض شود که حرمت، حلیت، نمیدونم صحت، بطلان و نظائر این از احکام، بله؟ زوجیت و امثال این، اینا چطور؟ اینا پاسخ این سوال هم اینه که اینا تابعه این است که اگر احکام وضعی مستلزم و ملازم با یک حکم الزامی باشد اونام واجبه، اون وجوب تخییری اجتهاد یا تقلید یا احتیاط داره. و اما این که حالا اون احکام وضعی حقیقتش چیه و نسبتش با حکم تکلیفی چیست، اینا در کفایه به یک بحثش رو ملاحظه کردید و ابعاد گسترده و پیچیده ای داره که در جای خودش. اونجایی که حکم وضعی احتمال بده که با یک الزامی همراه است که غالبا هم همینطوره، اون وقت اونجا این حکم وجوب اجتهاد او تقلید او احتیاط زنده میشه. و اگر فرض بکنیم یک حکم وضعی که همراه با الزام و اینها نباشه، طبعا مثل مستحباته. بنابراین وضعیات تابعی است از همین الزام و عدم الزام. اگر ربطی با حکم الزامی پیدا بکنه یجب، اگر ربط پیدا نکنه لا یجب. اینم یک نکته در پایان بحث 29 بود. اما وارد بحث 30 بشیم، مسئله 30. ملاحظه میکنید که دیگه بر این مسائلی که از این به بعد داریم میاریم بسیاریش تابعی از همون مباحث قبلی است که یک نکته اضافه‌ای داره، خیلیاش دیگه چیز جدیدی نداره. اگر یه بحث جدیدی داشته باشه طبعا یه توقف و مکس بیشتری خواهیم داشت. حالا مسئله 30 هم از همین قبیل چند مسئله قبله. در مسئله 30 دو فرع مطرح میشه. یک فرع این است که احتمال بدهد که یک عملی واجب، مستحب یا مکروه یا مباح باشه. امر دائر بین 4 حکم بشود غیر از حرام. فرع دوم اینه که باز امر دائر بین 4 حکم بشه غیر از وجوب. در فرع اول میداند که این فعل حرام نیست، حالا یا واجبه یا مستحبه یا مکروه یا مباح. در فرع دوم میداند که این فعل واجب نیست، حالا یا حرامه یا مکروهه یا مستحبه یا مباحه. این دو فرعیه که اینجا مطرح شده. و در فرع اول ایشون بفرماند که یجوز له ان یأتی بهی الاحتمال کونی مطروبن، میتونه که بدون این که بره اجتهاد یا تقلید بکنه در اون فرع اول اون فعل رو انجام بده به خاطر احتمال مطلوبیت. این فعلی که یا واجب است یا مستحبه یا مکروهه یا مباح، این رو انجام میده بدون این که اجتهاد و تقلیدی بکنه و احتمال کونی مطلوبه. این مانعی نداره، میتواند در واقع عرض شود که اجتهاد بکنه یا تقلید یا به این شکل انجام بده. کما اینکه در فرع دوم که میدونه واجب نیست، یا مباحه یا مستحبه یا مکروهه یا حرامه، اونجا میتواند بدون اینکه اجتهاد یا تقلید بکنه این رو ترک بکنه بدون اجتهاد و تقلید. اینم دو فرعی است که اینجا آمده. حالا بخوایم یه توضیحی در باب این دوتا فرع بدیم، به این ترتیب هست که در مواردی که احتمال میدهد حکم دقیق یک فعل یا ترک را نمیداند، جایی که حکم فعل یا ترکی را نمیداند، در اینجا همونطور که از لحاظ حساب ریاضی و عقلیش معلومه فروضی وجود داره، یه وقتی حکم این را نمیداند و امر دائره بین پنج احتماله، نمیدونه این فعل حرامه، واجبه، مستحبه یا مکروه یا مباح. این یک شکله که حکم فعلی یا ترکی را نمیداند از لحاظ پنج، که مردد بین پنج حکمه. این که اینجا این سلام را بکنه به دیگری، نمیداند این واجبه، حرامه، مکروهه، مستحبه یا مباحه. پنج احتمال راجبش میده. این یک صورته. یک صورت هم که این یک فرضم بیشتر نیست دیگه، چون وقتی که راجب یک چیزی نمیداند واجبه، حرامه، مکروهه، مستحبه یا مباح، یعنی در ترکش هم همینطور دیگه. اینجا یک صورت بیشتر نیست. عدم علم به حکم یک مسئله به خاطر این که مردد است بین خمسه احکام تکلیفیه، این یک فرضه. یک بار هم هست که نمیداند و مردد بین چهار حکمه، بین چهار حکمه. اینم فروض متعددی پیدا میکنه دیگه، که دو تاش در اینجا آمده، دو تا از اون فروض در اینجا آمده. یک فرض اینه که میدونه حرام نیست، بین اون چهار تا مردده. یک فرض اینه که میداند واجب نیست و بین اون چهار حکم دیگر مردده. این دو تا فرضه در اینجا. ولی فروض دیگر هم داره، ممکنه بداند که این مکروه نیست، یکی از اون چهار تا داره، مستحب نیست، یکی از اون چهار تا داره. و این در واقع نسبت به هر یک از فعل و ترک چهار احتمال وجود داره، که یکی از اینا را میدونه نیست، چهار تای دیگه وجود داره، که اینم حدود مثلا هشتا میشه در واقع. حالا ممکنه یه جایش با هم تداخلی هم داشته باشه. پس تردد بین پنج حکم این یک صورته، تردد بین چهار حکم این قاعدتا مثلا هشت صورته، که دو صورتش ویژگی داشته که اینجا ذکر کرده. و همینطور حالا مرحله سوم اینه که تردد بین سه حکم باشه، اونم عرض شود که فروضی داره، یا تردد بین دو حکم داشته باشه، اونم فروضی داره. مجموع اینا مثلا 23 تا فرض میشه. پس عدم علم به حکم به نحو معین، این یعنی تردد و شک در احکام. منتها این تردد و شک همطور که روشنه، یا تردد و شک بین خمسه احکام، یا یک دو تردد بین چهار حکم، سه تردد بین سه حکم، و چهارم هم تردد بین دو حکم. این چهار صورت کلان داره که در ذیل هر کدام یک فروضی وجود داره و جمعا مثلا 20 چند تایی مثلا فرض میشه. خب این محاسبه عقلی صوری است که در آن ما علم به تکلیف نداریم، علم به تکلیف نداریم و شک و تردید داریم. شک و تردیدم البته اینجا فرض اینه که شک و تردید ابتدایی است، قبل الفحصه، هنوز فحص نکرده و حکم را به نحو تفصیل نمیداند، یک تردد و احتمال به نحو علم اجمالی یا احتمال بدوی میده، ولی قبل از فحصه، هنوز نه این مجتهد نه تقلید کرده، مواجه با یک موضوعی شده، یا مردد بین 5 تا حکمه، یا 4 تا، یا 3 تا، یا 2 تا. این 4 صورت کلی است که ذیل هر کدام صوری قرار میگیره. حالا اون چه که این یک مطلب که فروض مسئله است. مطلب بعدی هم که در حقیقت اون شاغل اصلی است که با اون میشه همه این فروض را بررسی کرد، اینه که ما یک حکمی داریم عقلی یا عقلایی که میگه اگر شما احتمال تکلیف میدهید باید، یا اجتهاد، اگر احتمال تکلیف میدهید و در این احتمال الزامی وجود داره، یا به عبارت دیگه اگر احتمال تکلیف الزامی میدهید باید چه کنید؟ یه وجوب تأخیری را رعایت بکنید، یا باید اجتهاد بکنید، یا تقلید، یا احتیاط. اینم یک حکمه که همونطور که از مباحث پیشین روشن شد، این حکم در جایی است که پای الزام در دایره احتمالات به میان آمده باشه. هر یک از این فروضی که حالا 20 میشه در این 4 قسم کلی، حکم الزامی در زیر پر احتمال مکلف نیست، طبعا این وجوب تأخیری وجود نداره. مسیرش همونیست که گفته شد که در احکام غیر الزامی، الزامی به یک اجتهاد یا تقلید یا احتیاط نیست، مگر یکی از اون حالتهای ششگانه‌ای که گفتیم. بنابراین این قانون وجود داره که در احکامی که در احتمالاتی که یا در صوری که احتمال وجوب و حرمت وجود داشته باشد، این حکم تأخیری اجتهاد تقلید احتیاط است. و اگر این حکم الزامی پاش در این صوری که گفتیم به میان نیاید، دیگه این وجوب تأخیری هم نیست که یا اجتهاد یا تقلید یا احتیاط. این دو تا مسئله کلی است، یعنی دو تا بحث کلی است، اقسام و صور و یک قانون وجوب تأخیری، با این قید که باید در احتمالات اون الزامی هم باشه. این یک قانون و عرض شود که یک قانون دیگری هم داشتیم، و اونجایی که در میان احتمالات دوران امر بین محظورین باشه، وجوب یا حرمت، که در اونجایی که امر دایره بین محظورین باشه، چون احتیاط متصور نیست، دیگه اون دو قسم تعین پیدا میکنه، یعنی یا باید اجتهاد بکنه یا تقلید. اینم یه قانون دیگه. پس در این همه این فروض، قوانینی که شما باید اجرا بکنید به این ترتیبه: یکی قانون وجوب تخییری اجتهاد یا تقلید یا احتیاط. این مال کجاست؟ اونجاییست که پای حکم الزامی در دایره احتمالات به میان بیاد و دوران هم بین محظورین هم نباشه. این دوتا قید قانون اول داره. قانون دومم اینه که اگر دوران هم بین محظورین در این فروض قبلی پیش آمد، اونجا این وجوب تأخیری دو شق پیدا میکنه، یا اجتهاد یا تقلید. چرا؟ برای اینکه احتیاط عقلا دیگه متصور نیست، یا این واجبه یا حرامه، دیگه احتیاط نمیتونه بکنه، ولی زباد یا اجتهاد بکنه یا تقلید. این دو تا قانونیه که در اینجا هست، و بیان دیگری از اون قانون اول هم میشه قانون سوم، و اونیه که اگر حکم الزامی در کار نبود، حکم الزامی در کار نبود، دیگه اون وجوب تأخیری هم در کار نیست. این سه تا قانونیه که در این فروض باید اجرا کرد. عقل حاکمه به تأخیره، منتها دایره اون عدل‌های تأخیر همون دو چیز میشه، به خاطر اینکه احتیاط ممکن نیست، میشه همون دو چیز، یا اجتهاد تقلید، همینه دیگه. اونجایی که الزامی باشه و احتیاط میسر باشه، قانون تأخیر بین سه تاست. اونجایی که الزامی باشه و احتیاط میسر نباشه، تأخیر میشه بین دو. اونجایی هم که الزامی نیست، دیگه تأخیری، اون وجوب تأخیری در کار نیست. این هم از این مسئله که اینا دو سه تا قانونیه که اینجا میشه. منتها اینکه کجا احتیاط، اینکه احتیاط در این موارد چیه، این یه دقتی میخواد که این دو صورت، چون اون دقت ها داشته بیان کرده ایشون. این دو صورت همونطور که اشاره شد به این ترتیب بود: فرع اول اینه که مردد بین چهار حکمه و میدونه که حرام نیست این عمل، این سلام دادن حرام نیست، حالا یا واجبه یا مستحبه یا مکروهه یا مباهه. خب سلام مثلا به یک زنی بده، این میدونه حرام نیست، ولی امرش داره بینه که این واجب باشه یا مستحب باشه یا مکروه باشه یا مباح باشه. اینجور چیزی احتمال میده. خب اینجا طرح مسئله در اینجا به خاطر این نکته است که اینجا عرض شود که احتیاط معقوله، احتیاط معقوله. ممکنه ابتداءن کسی بگه که اینجا چون وجوب و کراهته اینا خیلی با هم فاصله داره، احتیاط نمیشه. میگه نه، این احتیاط معقوله. یعنی نکتهش اینه که اجتهاد که میتونه انجام بده، تقلید هم میتونه انجام بده، اینا روشنه. چون بعضی گفتن اینجا داره لهو ان یأتی بهی یا یجوز و اینها، مثلا چرا اونا نگفته، اون که روشنه. نکته قصه اینه که میخواد بگه اینجا احتیاط هم ممکنه. اینجایی که میدونه حرام نیست، یا باید بره اجتهاد بکنه یا تقلید یا احتیاط. اینجا احتیاط معقوله، میگیم بله معقوله. معقولیتش اینه که بیاد انجام بده، البته لاحتمال کونی مطلوبه، ممکنه مکروه مرتکب بشه، ولی احتیاطش به فعل نه به ترک، چون ترکش الزام نیست، کراهته، احتیاطش به فعله. این در واقع نکته قصه تو همه این فروض این است. تخصیص به ذکر این دو فرع در همه فروض برای اینه که بگه اینجا جاییست که وجوب تأخیری بین اجتهاد و تقلید و احتیاطه. احتیاطش هم در اون فرض اول اینه که بیاره لاحتمال کونی مطلوبه. تعبیر ایشون اینه: اذا علم ان الفعل الفلانی ليس حراما ولم يعلم انه واجب، او مستحبون او مکروهون او مباح. فرماد یجوز له ان یأتی بهی لاحتمال کونه مطلوبا و به رجاء الثواب. یعنی اون شق سوم بعد از اجتهاد و تقلید که احتیاط باشه اینجا متصوره و میتونه اون انجام احتیاط بکنه. دوران انبین محظوره این نیست که بگیم یا باید اجتهاد بکنه یا تقلید، نه، اینجا جای راه برای احتیاط بازه. و منطقه توجه داری دیگه، این احتیاطش احتیاط تام نیست. احتیاط تام اونجاییست که میدونه این فعل یا واجبه یا مستحب. خب احتیاط تامش اونجایی اینه که عمل میاره، حالا واجب باشه یا مستحب باشه بالاخره این رجحان داشته. درجه بعد احتیاط اونجاییست که سه احتمال باشه، یا واجبه یا مستحبه یا مباحه. خب بازم اینو میاره و عرض شود که خب احتیاطی انجام داده. ضعیفترین صور احتمال اینه که چهار علاوه بر این سه احتمال وجوب و استحباب و کراهت، وجوب و استحباب و اباحه، پای کراهت هم به میان بیاد. در واقع میخواد بگه این که پای کراهت به میان آمد این منافات با احتیاط نداره، بازم جای احتیاط هست. این نکته مسئله فقط همینه. وقتی که کسی نمیداند حکم را، اگر مردد بین دو تا حکم باشه از قبیل وجوب و استحباب، یا وجوب و اباحه، یا استحباب و اباحه، که پای کراهت اینجا به میان نیامده، احتیاطش روشنه. پای سه احتمالاً بیاد که حرمت درش نباشه، وجوب و استحباب و اباحه، بازم احتیاط روشنه. اما اونجا که پای چهار احتمال بیاد غیر از حرمت، این ممکنه کسی تو ذهنش بیاد که اینجا دیگه احتیاط نمیشه، برای اینکه یه طرفش کراهته. ولی وقتی دقت بکنید میگید نه، احتیاط میشه، برای اینکه کراهت که حرام نیست که مرتکب یک معصیتی بشه، ولی زو احتیاطش به اینه که بیاره و عدل احتیاط همچنان باقی است. این نکته مرحوم سید در این فرق اینه. یعنی شما تردد بین دو، سه، چهار احتمال که میبینید، در اینجایی که بین چهار احتمال باشه ممکنه به ذهن کسی بیاد که اینجا یا باید اجتهاد یا تقلید بکنه، احتیاط نمیشه چون پای کراهته. میگه نه، کراهت مخل به احتیاط نیست. همانطور که در فرع دوم هم به همین شکله. فرع دوم میدونه که این فعل واجب نیست، حالا یا حرامه یا مستحبه، یا حرامه یا مباحه یا مستحبه یا مکروهه. خب اینجا ممکنه کسی به ذهنش بیاد که چون احتمال وجوب میدهد، ببخشید، احتمال حرمت میده، احتمال استحباب میدهد، دیگه احتیاط نمیشه به ترک باشه. میگه نه، چون استحبابه، بخواد تو این چهار تا احتیاط بکنه و تقلید و اجتهاد نکنه میشه، تو احتیاطش به ترکه. در واقع داره مرحوم سید در این مسئله داره میگه که احتیاط اینجا چیه، هم احتیاط معقوله و احتیاطش هم به چیه، و بنابراین وجوب تخییری همچنان باقی است. منتها مال دیگه اون فروض را وارد نشدیم. تو فروض دیگه هم نکاتی وجود داره که اگر کسی بخواد جامع بگه که کجاها احتیاط میشه و احتیاط با چیه، باید اون 20 تا فرض همش رو دقت بکنه. البته خب یه خورده واضح تره، ولی بعضیش هم چه هست دیگه. اونجایی که امر احتمال مثلا مردد بین حرام و مستحب یا حرام و مکروهه، منتها ایشون بدترین یا شدیدترین فرضش رو بیان کرده که تقریبا احکام بقیه با همین معلوم میشه. اگر کسی میخواست حالا حکم احتیاط رو در همه اون فروض بگه، نکته اصلیش این بود، بگه که بودن یک حکم الزامی با یک غیر الزامی در نقطه مقابلش این احتیاط رو از بین نمیبره. یعنی وجوب با کراهت یا حرمت با استحباب، این نفی احتیاط نمیکنه. حالا دو تا احتمال باشه یا سه تا یا چهار تا، یعنی اگه بخواد کسی دقیق حرف بزنه باید اینجور بگه، بخواد جامع بگه و دقیق یک قاعده به شما بده که تمام اون صور رو تکلیفش معلوم بکنه، باز اینطور بگه. اولا اون سه قانون رو بگه، بگه ما در اونجایی که حکم را به نحو اجمالی نمید، به نحو تفصیلی نمیدانیم و فحصم نکرده ایم، بگیم سه تا قاعده داریم. یکی وجوب تأخیری بین سه گزینه اجتهاد، تقلید، احتیاط. دو، وجوب تأخیری بین اجتهاد و تقلید. سه، هم اونجایی که وجوب تأخیری نیست به خاطر اینکه الزام نیست. این سه تا قانون رو بگه. بعد بگه تو این فروضی که تردد بین دو تا یا سه تا یا چهار تا حکمه، اونجاهایی که ام در محدوده احتمالات شما الزامی با یک حکم مقابل اون در نقطه مقابلش غیر الزامی جمع بشه، یعنی وجوب با کراهت یا حرمت با چی؟ استحباب. اگه اینا با دایره در وارد در احتمالات شما بشه، این جای منافات احتیاط نداره، احتیاطش معلومه. وجوب و کراهت باشه میگه به انجام بده، حرمت و استحباب باشه میگه انجام نده، احتیاطش به انجام نداده. اگه کسی میخواست جامع حرف بزنه نمیومد این چهار صورت رو بگه، بگه همه اون صوری که گفتی، دو تا، سه تا، چهار تا، در همه اونا اگر اون دو حکمی که شما میگید، اون حکم الزامی با حکم غیر الزامی مسانخه، یعنی وجوب و استحبابه که معلومه تکلیفش چیه، احتیاطه. اما اگر اون حکم الزامی با یه چیز غیر مسانخه با خودش و غیر الزامی جمع شد، میگه این منافات به احتیاط نداره. اینجور قاعده ایشون میگفت وقت حکم همه اون فروض معلوم میشد. مثلا اگر احتمال میده که این یا واجبه یا مکروه، احتیاطش همینه که انجام بده. حالا یا واجبه یا مستحبه یا مکروه، فرق نمیکنه، همینه. نکته مسئله اینه که میخواد بگه در اون جایی که الزامی با یک غیر الزامی نامسانخ در دایره احتمالات وارد شد، آنجا احتیاط به این است که حالا این اگر وجوب در دایره احتمالات به فعله، اگر حرمت در دایره احتمالات به ترکه، ولو در نقطه مقابلش احتمال مقابل وجوب احتمال کراهت بده، مقابل حرمت احتمال استحباب بده. این به زنگاه اصلیه و اگر اینجور کسی بیان بکنه وقت حکم همه صور معلوم میشه. اینم از مسئله سیوم که بحث خاصی دیگه نداره، منتها تعمیم به صور و ملاک بحث رو ما اینجا تصریح کردیم که حالا در حواشی هم اینجور تصریح به این ملاک و اینها یا در بحث هایی که آمده نشده، در حالی که منطقی مسئله این بود که اولا بیاد بگه که احتمال یا دوتاست یا ستا یا چارتا، بعدم اون سه قانون رو بگه و قانون احتیاط هم بگه که حتی اونجایی که یک حکم الزامی با غیر الزامی کاملا مقابل او جمع شد، این احتیاط رو نفی نمیکنه، احتیاط بازم هست. اینجوری میگفت وقت با یک مسئله همه اینا رو تعیین تکلیف میکرد میرفت. اینم مسئله سیوم. مسئله سی و یکم، مسئله سی و یکم این است که اذا تبدل رأی المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الاول. این هم از مسائلی است که مصداق زیادی هم داره و اون بحث تبدل رأی مجتهده. تقلید میکرد، حالا رأی مرجع او تغییر پیدا کرد. این مرجع یه وقتی میگفته است که مثلا وجوب نماز جمعه تعیینیست، حالا میگه تأخیری، یا یک وقت میگفته تأخیری، الان میگه تعیینی. خب در اینجا ایشون میفرماد که آیا جایزه که به اون رأی قبلی عمل بکنه یا حتما باید به رأی بعدی عمل بکنه؟ فرمان لا یجوز ان یبقا علی رأی الاول، بلکه باید به رأی دوم و جدید عمل بکنه. توضیح این بحث هم این است که تبدل رأی مجتهد یک مسئله واقعی است که کثیرا ما اتفاق میفته. کمتر شاید مجتهدی باشه یا مرجعی باشه که در طول دوره‌ای که صاحب رأی و نظره دچار تبدل رأی نشده باشه. خیلی میشه که رأی اولش تبدل پیدا میکنه به یه رأی جدیدی. خب این تبدل رأی از چند منظر مورد بحث میتواند قرار بگیره. یکی این که تبدل رأی برای خود مجتهد که واقع شد، آیا میتواند به رأی اول خودش عمل بکنه؟ این یک مسئله است که این مسئله اصلا متعرضش نشدن، چون خیلی واضحه دیگه. وقتی که الان نظرش این است که وجوب تعیینی، حالا بیاد بگه بله من قبلا نظرم وجوب تأخیری بوده، بله حالا اون نماز جمعه رو نمیخونم، نه تأخیریه، میرم نماز ظهر رو میخونم. خود شخص در عمل خود رأی جدید را باید مبنای عمل قرار بده. این یک مسئله است که اینجا گفته نشده لشدت وضوحه. انسان وقتی میخواد اقدام بکنه به عملی، باید مطابق رأی خودش عمل بکنه. رأی خودش هم یعنی رأی فعلی، اما رأی قبلی که الان میگه درست نیست، اونو گذاشته کنار، الان میگه باطله، ناصحیحه، قطعا نمیشه عمل کرد. علتش هم واضحه، به خاطر این که ملاک رأی فعلی است و دلیلش هم این است که اون رأی قبلی رو دیگه الان ناروا و ناصحیح و ناسواب میداند و عقلم اونی که میگه اینه که به رأی خودت عمل بکن، یعنی اونی که تو درست میدانی، حجت داری، الان حجت نداره دیگه. این یک مسئله در مورد کار خود مجتهد. مسئله دوم که یه مقدار از اون وضوح مسئله قبلی فاصله میگیره، گرچه بازم وضوح داره اما نه به شدت وضوح مسئله قبلی، در مورد مقلد و رأی اول و دوم مجتهدش هست. نه خود او که رأی نداره، او مقلده، منتها مقلده یه آقایی است که یه زمانی میگفته وجوب تأخیریه بین از ظهر و جمعه و الان رأی او تبدل کرده به وجوب تعیینی جمعه، اینجور تبدلی را باش مواجهه. ابراز اونم حالا جز مسائل آینده است، باید بحث بکنیم. بله بله بله. حالا بعد خواهیم گفت که باید ابراز بکنه، ولی حالا اگرم لازم نبود ولی ابراز کرد، حالا اینجا فرض دیگه، رأی اول وجوب تأخیری بود و الان که نشست و دقت کردید وجوب تعیینی جمعه است، رأی جدیدم واصل به مکلفم شد، چون مادامی که واصل نشه استصحاب بقای اون هست. نه واصل شد، و الا اگر واصل نشده حتی اگر شکم بکنه استصحاب میکنه رأی اول را. ولی الان دیگه نمیتونه استصحاب بکنه، نه به صراحت مجتهد بشه گفته من رأیم تغییر پیدا کرد، تبدل پیدا کرد و الان میگم تعیین. این صورت دوم و فرع دومی که این مسئله اون رو بیان کرده، اون فرع اول در تکلیف خود مجتهد رو بیان نکرده به خاطر اینکه خیلی واضح بوده، اما فرع دوم مطرح کرده. خب اینجا اونی که ایشون فرمودن همون نظری است که مورد شاید اجماع و اتفاق هم باشه، و اونی که میگه مقلد نمیتونه باقی بر اون رأی اول باشه، بلکه رأی دوم رو باید عمل بکنه. و اما احتمال مقابل این اینه که کسی بگه نه میتونه به رأی اولم باقی باشه و عرض شود که مثلا به شبیه اون بقای علی المیت، اگر این آقا میمرد قبل از اینکه رأیش تبدل پیدا بکنه میگفتیم میتونه باقی باشه بر میت، ولی حالا نمرده خودش هست و رأی رو تغییر داد. این احتمال دوم اینه کسی بگه من استصحاب میکنم، اون رأی وقتی که منعقد شد رأی درستی بود و الان و حجت و الان نمیدانم که دیگه از حجیت ساقط شده، نه استصحاب حجیت میکنه. این هم احتمال دومه که اون وقت کسی بگه که میتواند بر اون رأی اول باقی باشه، حالا یا باید باقی باشه یا مثلا مخیره. این احتمال دومه که این احتمال دوم رو کسی نگفته. مرحوم آقای حائری البته اینجا احتمال اینو دادن که ممکنه کسی بگه استصحاب اینجا وجود داره، ولی خودشون هم باز اینو نپذیرفتن، میگن اینجا موضوع عوض شده و اون بحث تغییر موضوع استصحاب و تبدل موضوع اینجا محقق شده که در بقای بر میت هم این استصحاب رو بحث میکردیم. اگر به خاطر داشته باشید بحثای جدی پیچیده ای هم راجع به امکان استصحاب مطرح میکردیم. اما در این حال علی‌رغم این میگن که نوبت به استصحاب نمیرسه. جواب این مسئله استصحاب اینجور دادن که نوبت به استصحاب نمیرسه. در سیره عقلا واضح هست که وقتی کسی به کارشناسی مراجعه میکنه، هنگامی که اون کارشناس نظر را تغییر داد، دیگه اون نظر اول برای کسی محترم نیست، میگه اون تمام شد رفت، نمیشه به اون باقی بود. این پاسخی که به این مسئله میدن و شاید هم پاسخ درست باشه.
خب
باطل قطعی که نیست، اینا همه ظواهر بوده و در اون ظرف خودشون وقت حجت بوده و الان نمیداند اون حجیت باقی است یا باقی نیست. منتها در سیره عقلا همونطور که اشاره شد اینطوره که میگه رأی خود یه شخص، خود او اگر اعلام بطلانش کرد و رأی جدید را ابراز کرد، اون دیگه ارزشی کسی براش قائل نیست. این سیره عقلا واقعا سیره قویه. بعد از اینکه خود شخص اعلام بطلان اون کرد، دیگه ارزشی براش قائل نیست. این علتش اینه. این مسئله 32مه. مسئله 32م این اذا عدل المجتهد عن الفتوى الى التوقف و التردد، مسئله بعدیه که حالا اونم عرض میکنیم. نه، این در جایی است که کاملا به نحو جزم میگه اون نه و این این، و به همین دلیل میگه اینجا واضحه دیگه، جای استصحاب نیست. خودش میگه اصلا اون حرف باطله، این اون نیست، اینه. و تقریبا کسی هم اینجا حاشیه نداره و مبناش هم همینه. اینم از این مسئله. حالا یک این دوتا مسئله بود که تبدل اگر حاصل شد برای مجتهد یا برای مقلد بقاء بر رأی سابق جایزه یا جایز نیست، که میگن جایز نیست، چه برای خود شخص مجتهد چه برای مقلدش. یک بحثایی هم در باب اجزا داریم در باب تبدل که اونم در جای خودش دیگه، که حالا تبدل پیدا کرد از این به بعد نمیتواند به اون عمل کند، باید به این یکی عمل بکنه، اما اون چی که قبلا عمل کرده حکم چیه، اون میشه داستان اجزا دیگه. صلی الله علیه و آله.